ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر حمایت همه جانبه دولت از نخبگان و دانشگاهیان. آقای پزشکیان در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و تجلیل از رتبه برتری‌ها. دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند.
حضور میدانی و شگفتی ساز رئیس مجلس شورای اسلامی در قلب حادثه در بیروت با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی. آقای قالیباف در بازدید از مناطق بمباران شده بیروت. به حمایت از مقاومت در لبنان و
در خراسان رضوی. اولویت اصلی استانداران توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.
بهره برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی 500 کیلوواتی به منظور رفاه قشرهای کم درآمد و کم برخوردار در شهرستان آران و بیدگل.
و کمبود سوخت ناشی از طوفان میلتون مردم ایالت فلوریدای امریکا را با مشکل روبرو کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور همزمان با قدردانی از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1403 با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای پزشکیان در این مراسم بر حمایت تمام قد دولت از نخبگان و دانشگاهیان برای حل مشکلات و گشودن گره‌های کشور تاکید کرد و گفت دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند تا هم نظریه‌های پژوهشی و کسب مهارت در مراکز دانشگاهی عملیاتی و هم مشکلات کشور حل شود.
من اگر توانی دارم، علمی دارم، مهارتی دارم برای مردممه، برای این جامعه است که توش زندگی میکنم و باید کاری بکنم که کشورم، مردم ما در تمام اون قسمتهایی که امکان پذیره به جایی برسن که از کسی کم نباشیم. هر کسی، هر گروهی، هر جناحی، هر دسته‌ای اگر حرف درست رو بتونه بیاره، ما موظفیم با تمام وجود بپذیریم. موظفیم با تمام، اصلا در مقابل حرف درست ایستادن ظلمه. ما سیاستی رو به کار ببریم که سیاست دست دهمه، مشکل جامعه ما رو حل نمی‌کنه. دنیا راه‌هایی رو رفته، مسیرهایی رو پیدا کرده، ما باید بهترین مسیر رو برای حل مشکل پیدا کنیم.
رئیس جمهور در ادامه نخبگان را سرمایه های گرانمایه کشور توصیف و تاکید کرد بنای دولت حمایت از نخبگان بر رفع مشکلات و تأمین نیازهای آنهاست. آقای پزشکیان از لزوم انتقال آموزش های نظری از کلاس های درس به سطح جامعه گفت و افزود دولت حاضر است در این مرحله منابع مالی لازم را تأمین کند.
رئیس مجلس که به لبنان سفر کرده با مقامات لبنان دیدار و گفتگو کرد. آقای قالیباف همچنین در تصمیمی شجاعانه در مناطق بمباران شده بیروت حضور یافت.
ساعت 10 صبح به وقت محلی بود که هواپیمای حامل رئیس مجلس شورای اسلامی در فرودگاه بیروت به زمین نشست. آقای قالیباف در بعد ورود مورد استقبال نمایندگان مجلس لبنان و نیز نمایندگان حزب الله قرار گرفت.
در حقیقت لازم یک سفری هم هستن در ادامه این سفر به ژنو. من ترجیح دادم به دعوت جناب آقای نبی بری اول سفر بیام بیروت قبل از ژنو که پیام مردم ایران رو، مسئولین ایران رو، رهبری عزیز ایران رو، ریاست جمهوری رو اینجا به مردم لبنان داشته باشیم.
مقصد اولین سفر دیدار با نخست وزیر موقت لبنان بود. در این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه صحبت‌هایی را بیان کرد. آقای قالیباف خواستار برگزاری نشست فوری سازمان ملل در این زمینه شد. همچنین در این دیدار نجیب میقاتی ضمن تشکر از تلاش‌های ایران خواستار کمک مجامع بین‌المللی در توقف جنایات رژیم صهیونیستی شد. دیدار بعدی آقای قالیباف با رئیس مجلس لبنان بود که دو طرف بر گسترش روابط تهران بیروت تأکید کردند و در پایان رئیس مجلس کشورمان در جمع خبرنگاران حاضر شد.
جمهوری اسلامی ایران از تصمیمات دولت لبنان، ملت لبنان و مقاومت در این زمان در زمینه‌های مختلف حتما حمایت
کرده. آقای قالیباف در ادامه در یکی از مناطق مسکونی که توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بیروت بمباران شده بود حضور پیدا کرد. همچنین رئیس مجلس کشورمان نشست‌هایی با نمایندگان مجلس لبنان و نیز تشکل‌های محور مقاومت داشت. اما از نکات حاشیه این سفر این بود که خود شخص آقای قالیباف خلبان هواپیمایی به مقصد بیروت بود. تهدیداتی که رژیم صهیونیستی توی این منطقه زاهیه، یعنی فرودگاه کنار زاهیه بود، اینجا رو داره بمباران میکنه. با توجه به اینکه حضرت علی هم خلبان این پرواز بودی، می‌خواستم بگم خطرناک نبود؟
نه، به هر حال سرکشی به میدان جایی که مردم نیازمندن و ملتی که تحت ظلمن و وظیفه ما نسبت به ملت لبنان و ملت فلسطین همیشه وظیفه اسلامی و انسانی ماست و اگه خطری هم باشه همه پذیرفتیم، در ضمن ما بچه جبه و جنگ هم هستیم.
حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
اقدام شجاعانه آقای قالیباف در پرواز به بیروت و نیز بازدید از مناطق بمباران شده شگفتی مردم و بسیاری از رسانه‌های عربی را برانگیخت. آقای قالیباف همچنین برای شرکت در نشست مجمع بین المجالس جهانی در سوئیس عازم ژنو شد. محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و چاره‌اندیشی برای مقابله با این جنایت‌ها یکی از محورهای رایزنی‌های هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.
حزب الله مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از عکا و الجلیل گرفته تا حیفا را آماج حمله موشکی قرار داد. ارتش رژیم اشغالگر شمار موشک‌های شلیک شده به حیفا را 35 پروند اعلام کرد. بیش از 40 موشک حزب الله هم به محل تجمع نظامیان و پایگاه‌های نظامی در شهرک‌های صهیونیست نشین اصابت کرد. ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن دو صهیونیست در حمله موشکی به حیفا اذعان کرد. مدیر بیمارستان اسرائیلی زیف در صفت گفت این بیمارستان از آغاز عملیات زمینی در لبنان بیش از 100 نظامی صهیونیست را پذیرش کرده است. رژیم اشغالگر هم مناطق مسکونی در جنوب و شرق لبنان را بمباران کرد که بیش از 20 شهید و ده ها زخمی بر جای گذاشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدای حمله رژیم اشغالگر به 2255 و شمار زخمی ها به 10524 نفر رسید.
ادامه جنایات صهیونیست‌ها از تخریب منازل تا شهادت اهالی غزه. رژیم صهیونیستی در 5 جنایتی که در 24 ساعت گذشته در غزه انجام داده 49 فلسطینی را به خاک و خون کشیده است. در این مدت 219 فلسطینی هم زخمی شدند و ده ها فلسطینی هم جزو مفقودانی هستند که امکان دسترسی به آنها به علت تشدید حملات صهیونیست‌ها وجود ندارد. در میان جنایت‌های صهیونیست‌ها وداع یک خواهر با برادر شهیدش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان قسام اعلام کرد گروهی 15 نفر از نیروهای پیاده دشمن صهیونیستی را زمانی که قصد ورود به خانه‌ای در نزدیکی تقاطع ارتباطات در غرب اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را داشتند با بمبی قوی هدف قرار داده که در این عملیات نیروهای اشغالگر کشته و زخمی شدند. همچنین قسام از هدف قرار دادن 3 تانک مرکابا، 1 نفر بر و 1 بلدوزر نظامی رژیم صهیونیستی در شمال غزه خبر داد. قسام همچنین ورودی 1 تونل را هنگام رسیدن نظامیان یگان مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی در شرق شهر رفح منفجر کرد.
رئیس مشترک سازمان ژاپنی برنده جایزه نوبل صلح گفت آنهایی که برای صلح در غزه تلاش می‌کنند مستحق جایزه امسال نوبل بودند. کمیته نوبل صلح جایزه امسال را به سازمان نیهون هیدانکیو که در زمینه خلع سلاح اتمی تلاش می‌کند اختصاص داد. رئیس مشترک این سازمان که از بازماندگان حمله اتمی آمریکاست گفت وضع کودکان غزه مثل کودکان ژاپنی در اواخر جنگ جهانی دوم است. به گفته او کودکان غزه مثل کودکان ژاپنی در 80 سال پیش خونالود در آغوش گرفته می شوند. توشیو کیمیماکی رئیس مشترک سازمان برنده جایزه نوبل صلح:
آنها سازمان نیهون هیدانکیو را انتخاب کردند. من فکر می‌کردم آنهایی که برای صلح در غزه سخت تلاش می کنند مستحق آن هستند.
دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین، به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. در ادامه حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین، مردم لندن با تجمع مقابل خانه سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور، جنایت‌های این رژیم در غزه و لبنان را محکوم کردند. مردم سوئد هم با برپایی تظاهراتی شعار فلسطین از بحر تا نهر سر دادند. راهپیمایان مالزیایی هم با اجتماع بزرگ در کوالالامپور علیه جنایات جنگی و نسل کشی رژیم اشغالگر قدس فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
هزاران تظاهرکننده مالزیایی با فریادهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، جنایات جنگی، نسل‌کشی و نقض حاکمیت برخی کشورهای اسلامی رو به دست محور شرارت در غرب آسیا محکوم و از پایداری و دفاع جبهه مقاومت حمایت کردند. شهروندان مالزیایی:
روحیه طرفداران فلسطین با نقش تاثیرگذار ایران قدرتمند موجب پیروزی جبهه مقاومت و شکست رژیم اسرائیل خواهد شد.
نسل کشی یک ساله رژیم جلاد اسرائیل در فلسطین رو با همدستی آمریکا به شدت محکوم میکنیم.
خیابان تنرزاق کوالالامپور مملو از حامیان فلسطین بود که در صفوف فشرده راهپیمایی کردند و با تجمع در نزدیکی سفارت امریکا علیه سیاست‌های دوگانه واشنگتن مبنی بر تشدید خشونت و خونریزی در غزه و لبنان شعار دادند. شهروندان مالزیایی:
روبروی سفارت آمریکا فریاد میزنیم بایدن با دادن سلاح و بمب به نتانیاهو مقصر اصلی نسل‌کشی در غزه، ترانه باختری و لبنان.
نتانیاهو به پشتیبانی آمریکا و متحدان غربیش خون هزاران بیگناه رو ریخته، اما با اتحاد مسلمانان و آزادگان جهان به سزای اعمال پلیدش خواهد رسید.
اسرائیل تروریست،
خواستار تحریم منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی و اعمال فشار جوامع جهانی برای اخراج این رژیم از عضویت در سازمان ملل شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع بزرگ عامیان فلسطین، کوالالامپور.
جلسه تکریم و معارفه استاندار خراسان رضوی با حضور وزیر کشور برگزار شد. آقای مؤمنی در این مراسم گفت اولویت اصلی استانداران کشور توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.
اصلی ترین اولویتی که در نظر میگیریم و نظر دولت محترم و رئیس جمهور محترم هست، اولویت اول موضوع اقتصادی و معیشت مردم هست و سفره مردم و این مطالبه اصلی دولت از همه استانداران است.
ثبت نام شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 از امروز یک شنبه آغاز می شود. متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند از امروز 22 مهر تا شنبه 28 مهر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ثبت نام کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 در دانشگاه یا مؤسسه‌ای قبول شده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال جاری را ندارند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 پنجشنبه و جمعه دوم و سوم اسفند 1403 برگزار می‌شود.
برگزاری دوره‌های سرباز ماهر به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. مدیر کل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال 1397 تا نیمه اول سال 1403 بیش از 400 هزار سرباز تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند. آقای تاجیک افزود:
ما در این دوره در دو بخش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های عمومی کسب و کار سربازان عزیزمون رو در مراکز رزم مقدماتی آموزش میدیم که از لحاظ آماری تقریبا حدود 420 هزار سرباز از ابتدای سال 97 تا کنون آموزش دیدن که از این میان نزدیک به 30 هزار از در این تعداد مربوط به 6 ماهه ابتدایی سال 1403 هست که تلاش میکنیم که با این آموزش ها در واقع اونها رو برای ورود به بازار کسب و کار آماده بکنیم و شاید با آموزش مهارت‌های زندگی بتونیم کیفیت برنامه‌های زندگی اونها رو هم ارتقا بدیم.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در سفر به استان گیلان گفت در برنامه هفتم برای ارتقای دانش بنیان ها تا سقف 30,000 شرکت هدف گذاری شده است. آقای افشین توسعه شرکت های دانش بنیان را مستلزم حمایت از بنیاد نخبگان دانست.
استفاده از دانششون بس کردن اون به شبکه نخبگانی، برای همین صحبت از چرخه میکنم. توی قسمت هایی هم باید ما حمایت بکنیم. ما عقیده دارم تا وقتی که وضعیت معیشتشون، وضعیت در واقع مادی و معنوی نخبگان تامین نشه، اون اثرگذاریشون اتفاق نمیفته.
نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی 500 کیلوواتی به منظور رفاه اقشار کم درآمد و کم برخوردار استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید.
نخستین نیروگاه تجمیعی خورشیدی بسیج سازندگی در دهکده اقتصاد مقاومتی شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید. سردار سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین کشور:
شهرستان آران و بیدگل امروز یک ابتکاری به خرج دادن که یک مزرعه تولید انرژی برق از خورشید را ایجاد کردند. در حال حاضر 100 واحد 5 کیلوواتی که 500 کیلووات در این ایام به شبکه پیوست، کلنگزنی مرحله دوم 500 کیلووات هم انجام شد. هر 5 کیلووات مربوط به یک خانواره، در واقع یک اشتراک عملی انجام شده.
همزمان با این طرح 495 نیروگاه مقیاس کوچک با سرمایه‌گذاری 600 میلیارد ریال نیز در استان اصفهان وارد مدار شد. سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب از زمان استان اصفهان:
495 نیروگاه مقیاس کوچک در سراسر استان افتتاح میشه. ما سرجم 1610 نیروگاه مقیاس کوچک 5 کیلوواتی رسیدیم که 8 مگاوات الحمدلله به تولید برق کشور و تزریق اون در شبکه انشالله اضافه خواهد شد.
ساخت نیروگاه های خورشیدی در مقیاس کوچک حالا تبدیل به یکی از اولویت های بسیج سازندگی شده است. سردار زهرایی، فرمانده سازمان بسیج سازندگی کشور:
یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج قرار گرفته، کمک به دولت هست در رفع ناترازی که در برق اتفاق میفته. تو سراسر کشورم الحمدلله خب ما بیش از 4800 تا پنل خورشیدی رو اندازی شد، هر واحد پنل 5 کیلوواتی تا سقف 150 تومن تسهیلات داره.
تا کنون بیش از 24000 نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک در کشور با تولید 165 مگاوات برق به بهره برداری رسیده است. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، آران و بیدگل.
صفهای طولانی بنزین در ایالت فلوریدای امریکا، کمبود سوخت ناشی از طوفان میلتون مردم در مناطق مختلف ایالت فلوریدا را با مشکل روبرو کرده. مردم در ساراسوتا مجبور شدند برای تامین سوخت با خودرو یا با در دست داشتن ظرف‌های بنزین در صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها منتظر بمانند. طوفان میلتون باعث قطعی برق منزل بیش از 2 میلیون نفر در ایالت فلوریدای امریکا شده. طوفان تاکنون دست کم 17 کشته به جا گذاشته. خسارت این طوفان هم فعلا حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده.
قدرتمندترین طوفان سال جاری جهان ایالت فلوریدای آمریکا را در نوردی. رابرت راسل، ساکن فلوریدا:
نمیخوام جونم رو به خطر بندازم، اما دیدن قدرت مادر طبیعت نفس آدم رو بند میاره.
طوفان میلتون علاوه بر سیلاب‌های گسترده، گردبادهای شدیدی را با سرعت 205 کیلومتر با خود به ایالت فلوریدا برد. بارش باران در برخی از مناطق به حدود نیم متر رسید. دانیل بارن، ساکن فلوریدا:
من اینجا به دنیا اومدم و بزرگ شدم. تا حالا چنین چیزی ندیده بودم.
این طوفان دست کم 11 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داد و خسارت گسترده‌ای در مناطقی مانند سن لوسی، ساراسوتو، فورت مایرز و سن پترزبورگ به جای گذاشت. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا:
کارشناسان تخمین می‌زنند. این تازه تخمین اولیه است. طوفان میلتون به تنهایی 50 میلیارد دلار خسارت به جا گذاشته است.
با وجود فروکش کردن طوفان، هنوز 3 میلیون نفر در خاموشی به سر می‌برند و بسیاری دیگر هم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کریستال کولمن، ساکن فلوریدا:
همه چیز ویران شد. سقف خونم کنده شده. همه چیز رو از بین برده. انگار وسط یه فیلم سینمایی هستیم.
تنها 2 هفته قبل از میلتون، طوفان قدرتمند دیگری هم جنوب شرق آمریکا را در هم کوبید. طوفان هلن که افزون بر فلوریدا، ایالت‌های دیگری از جمله کارولینای شمالی و جورجیا را هم تحت تأثیر قرار داده بود. بیش از 38 میلیون دلار خسارت به جای گذاشت و جان دست کم 200 نفر را گرفت. نتایج 2 تحقیق جداگانه نشان می‌دهد شدت طوفان اخیر آمریکا نتیجه گرمایش زمین بوده. هانا کلاک، کارشناس طوفان:
گرم شدن آب اقیانوس‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی موجب افزایش تعداد و همچنین قدرت طوفان‌ها شده و انتظار می‌ره در آینده شاهد طوفان‌های قدرتمندتری هم باشیم.
تغییرات اقلیمی موجب افزایش 10% سرعت طوفان‌ها و افزایش 20-30% سیلاب‌ها شده. آمریکا بعد از چین دومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان است و تاکنون نتوانسته به تعهد خود در قالب توافق آب و هوایی پاریس برای کاهش سالانه 6% گازهای گلخانه‌ای عمل کند. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
برداشت طالبی از مزارع کشاورزی بخش شمیل بندرعباس آغاز شد. رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت پیشبینی می شود از هر هکتار حدود 20 تن طالبی محلی برداشت شود.
برداشت محصولات پاییزه در بخش شمیل بندرعباس با برداشت طالبی آغاز شد. مریم فامیل، رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل، اطلاعات بیشتری از آغاز برداشت طالبی می دهد.
برداشت طالبی در سطح 9 هکتار از اراضی بخش شمیل بندرعباس آغاز شده. از این سطح انتظار داریم که 20 تن در هکتار برداشت بشه.
شاهپسند مهمترین رقم کش شده در این بخش است.
کشاورز روستای حسلنگی پایین و برداشت طالبی هم شروع بودن و کشت هم 2 هکتاره.
امسال ما طالبی مکاشتن، خدای شکر الحمدلله خیلی خوبه.
مشتری ما هم از بندرلنگه و خمیر و بندرعباس و رودان با شهرستان میناب.
الهام اکبریان، کارشناس جهاد کشاورزی بخش شمیل بندرعباس، میگوید امسال سطح زیرکشت طالبی در بخش شمیل بندرعباس بیش از 2 برابر افزایش یافت.
سطح کشت طالبیمون پارسال 4 هکتار بود که امسال به 9 هکتار رسید و پیشبینی میشه که در سال آینده نیز به 20 هکتار افزایش پیدا بکنه.
روستاهای شمیل، سهرابی و حسن‌لنگی پایین از مهمترین مناطق کشت طالبی در بخش شمیل است.
به گفته رئیس جهاد کشاورزی بخش شمیل بندرعباس، پیشبینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 180 تن طالبی از مزارع این بخش برداشت شود. داوود صباح‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حسن‌لنگی پایین، بخش شمیل بندرعباس.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مجید میرزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم. تیم ملی فوتبال ایران ریکاوری خود را در دبی برگزار کرد. تمرینات اصلی شاگردان امیر قلعه‌نویی برای رویارویی با قطر از امروز آغاز می شود. در هفته چهارم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2026 و از گروه اول سه‌شنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه راشد دبی برابر هم قرار می‌گیرند. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با امارات و قرقیزستان با کره شمالی به مسافه هم خواهند رفت. در جدول ازبکستان و ایران با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم قرار دارند. امارات و قطر 4 امتیازی هستند. خاتون بم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا راه یافت. در مرحله مقدماتی این بازی‌ها در تایلند خاتون بم 2-1 از صد اشین اسکالرز تایلند گذشت و با 4 امتیاز پس از ملبورن سیتی استرالیا به مرحله بعدی صعود کرد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا فروردین 1404 برگزار خواهد شد. مسابقات روینگ قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان ایران رقم خورد. در این رقابت‌ها در سمرقند ازبکستان زینب نوروزی در فینال روینگ تک نفره سبک وزن صاحب مدال طلا شد. فاطمه مجلل در فینال روینگ تک نفره سنگین وزن به مدال نقره رسید. در روینگ 4 نفره سنگین وزن تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی در فینال دوم شد و مدال نقره گرفت. دو نماینده وشو ایران به مدال‌های طلا و نقره جهانی دست یافتند. نخستین روز از بازی‌های جهانی رزمی در هنگ کنگ، شاهین بنی طالبی و مصطفی حسن‌زاده دو نماینده کشورمان در بسته نانچوان و نینگوئن صاحب مدال طلا و نقره شدند. در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در قزاقستان، نوشاد عالمیان کاپتان تیم ملی کشورمان با برتری مقابل لیانگ جینگ از چین سهمیه حضور در پیکارهای جهانی سال آینده در قطر را کسب کرد، اما در مرحله یک هشتم نهایی با شکست 3-2 مقابل هیروتو ژاپنی از رسیدن به جام 8 بازیکن برتر قاره کهن باز ماند. 13مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در ایتالیا ادامه یافت و در وزن 61 کیلوگرم جوانان ابوالفضل همدمجو در دیدار رده‌بندی مقابل الکساندر ناگو از رومانی 4-0 نتیجه را به این حریف واگذار کرد و به مدال نرسید. دیدار تیم‌های سپاهان با نساجی و گلگهر با تراکتور از هفته 8 لیگ برتر فوتبال با توجه به حضور سپاهان و تراکتور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاد. قرار بود بازی فولاد مبارکه سپاهان با نساجی مازندران پنجشنبه 26 مهر و مسابقه گلگهر سیرجان با تراکتور تبریز جمعه 27 مهر برگزار شود. همچنین بنا به درخواست و پیشنهاد باشگاه استقلال، این تیم مطابق برنامه قبلی در هفته 8 مسابقات لیگ برتر روز جمعه 27 مهر در برابر زباهن به میدان خواهد رفت. متشکرم از همراهیتون.
برای چند روز آینده به طور متناوب در نوار شمالی کشورمون گاهی افزایش ابر و بارندگی رو خواهیم داشت. انتظار داریم در بخشای از استان اردبیل، گیلان، مازندران، مناطق شمالی استان آذربایجان شرقی به همراه افزایش ابر بارندگی ها رو هم داشته باشیم. در روز یک شنبه علاوه بر این استان ها برای استان گلستان، شرق استان تهران، بخشی از خراسان شمالی و مناطق